رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش در ورطه فلاکت قرار دارد. در تاجیکستان محدودیت انتقال برق را موقتا لغو کردند. چین خونریزی در شهر کنمین را کار دست جدای خواهان خواند. تاجیکستان و قرقیزستان دیگر بار مسائل مرزی را بررسی میکنند. تفصیل خبرها. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت کشورش در ورطه فلاکت قرار دارد و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست نیروهای روسیه را از کریم بیرون کشد. ارسنی یاتسنیوک روز یکشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران خارجی در شهر کیف گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برابر به اعلان جنگ علیه کشورش است.
اگر پرزیدنت پوتین میخواهد رئیس جمهور باشد که میان دو کشور دوست و همسایه جنگ را شروع کرده است، پس برای رسیدن به این هدفش برابر یک سری سوزان فاصله مانده است. ما در ورطه فلاکت قرار داریم.
روز پیشتر از این پلاته بالای پارلمان روسیه بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجازه داد سربازان کشورش را در قلمرو اوکراین استفاده برد. بعد این اندری پروبی دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین گفت که کشورش نیروهای احتیاطی را به خدمت در ارتش دعوت میکند و افزود جلب سربازان احتیاطی به صف نیروهای مسلح برای تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی اوکراین است. و اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز یکشنبه گفت روسیه با اقدامات نظامیش در اوکراین به امنیت و ثبات در با تهدید میکند. او در آستانه نشست سفیران کشورهای عضو ناتو در بروسل به خبرنگاران گفت عملکردهای روسیه در اوکراین مخالف منشور سازمان ملل است و به امنیت و ثبات در اروپا تهدید میکند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. مقامات تاجیکستان با نظرداشت افزایش تولید در نیروگاه‌های برقیابی محدودیت انتقال نیروی برق به مؤسسه و خانه‌های مردم را موقتاً برداشتند. دو روز باز است که اکثریت ناحیه‌های تاجیکستان 24 ساعت با نیروی برق تأمین هستند، اگرچه پنجم گذشته روزانه تا 8 ساعت نیروی برق می‌گرفتند. گرم شدن هوا و بالا رفتن سطح رودخانه‌ها امکان داده است تولید نیروی برق در نیروگاه‌های کشور زیاد شود، ولی به گفته مقامات شرکت برق تاجیک در صورت سرد شدن هوا ممکن است دیگر باره انتقال نیروی برق را کم کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه با هم می شنویم. مقامات رسمی چین می گویند خونریزی در یک ایستگاه راه آهن در شهر کنگمین کاری دست جدای خواهان از ولایت شینجان اویغور بوده است. روزی یکشنبه یک گروه افراد سیاه‌پوش با کارد و خنجر در یک ایستگاه راه آهن به مردم در افتاده دست کم 29 نفر را کشتند و 130 تن دیگر را مجروح کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی سینخوا ماموران پلیس 4 نفر از حملهوران را کشتند. مقامات چین حمله مذکور را سازمان یافته، برقصدانه و حمله بی‌رحمانه تروریستی خواندند. مقامات شهر کنگمین گفتند که دلیل ها از محل حادثه نشان می‌دهد حمله کاری دست جدای خواهان ولایت شینجان اویغور است که اکثریت اهالیش اویغورهای مسلمانند. اخبار از رادیو آزادی میشنوید. قرار است روز دوشنبه هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان مسائل رفع تنش و تعیین علامتگذاری مرز دو کشور را بررسی کنند. هیئت تاجیکستان را در این مذاکرات مرادری علی مردان معاون نخست وزیر و همتای قرقیزی اوتاخون ممیتوف رهبری خواهند کرد. گفتگوها درباره تعیین علامتگذاری مرز دو کشور بعد از آن بیشتر شد که روز 11 انور سرحدبانان تاجیک و قرقیز برای یک منطقه بحث برانگیزی مرزی در ناحیه اسفره تیراندازی کردند. در این مناقشه دو افسر تاجیک و 5 مرزبان و 1 میلیسه قرقیز جراحت برداشتند. ماموران امنیتی پاکستان میگویند چرخ بالهای ارتش با حمله به موقع تندروان اسلامی در یک منطقه قبایل نشین در شمال و غربی کشور 5 تن از تندروان را کشتند. با گفته ارتش چرخ بالها روز یکشنبه در محله باره در منطقه قبایل نشین خیبر با پناهگاه های ملا تمنچی یک افرادگرای اشدی ضربه زدند که با امر او به ماشین محافظان و گروه های ماموران واکسین زنی از فلا جدفال حمله صورت گرفت و 12 نفر کشته شد. این حادثه روز شنبه با وقوع پیوست. حمله جوابی به تندروان یک روز بعد از آن صورت گرفت که طالبان پاکستان گفتند برای امکان دادن به احیای مذاکرات صلح با حکومت یک ماه سازش آتش بس اعلان کردند. ماهی گذشته حکومت پاکستان مذاکرات با طالبان را بازداشت. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
بله، زمینه مخصوص هم برای لوحه الکترونی و پلانشت ها داریم. اگر ایپد دارید ما را در اپستور جستجو کنید. اگر پلانشتی سامسونگ یا از دیگر شرکت ها را دارید پس در گوگل پلی ما را پیدا میکنید. مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما و اینک عنوانی چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم میشوند. نخست وزیر اوکراین میگوید ولادیمیر پوتین روسیه و اوکراین را به ورطه فلاکت نزدیک کرده است. خبر خوش برای مردم نواحی تاجیکستان، محدودیت انتقال برق لغو شد ولی موقتاً. بانک جهانی به ازبکستان گفته است ادعاهایش درباره طرح انرژی تاجیکستان اساس ندارد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تا به رئیس جمهور کردن مرکز تستی رشوه‌خواری را کمتر میکند. با اجازه شما شروع میکنیم از تحولات اخیر اوکراین که حالا چشمی اکثریت به سوی آن دوخته شده است. طوری گفته مرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ابراز داشت کشورش و روسیه در ورطه فلاکت قرار دارند و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواست نیروهای روسیه را از قریم بیرون کشد. روز یکشنبه هنگام صحبت با خبرنگاران در شهر کیف ارسنی یاتسنیوک گفت عملکردهای روسیه در اوکراین برابر با اعلان جنگ علیه کشورش است.
اگر پرزیدنت پوتین میخواهد رئیس جمهور باشد که میان دو کشور دوست و همسایه جنگ را شروع کرده است، پس برای رسیدن به این هدفش برابر یک سری سوزان فاصله مانده است. ما در ورطه فلاکت قرار داریم.
از این پیشتر اندری پروبی دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین گفت کشورش تمام نیروهای احتیاطی را به صف نیروهای مسلح کشور سفر بر میکند. اندری پروبی روز یکشنبه گفت شورای امنیت ملی به وزارت دفاع امر داده است تمام آنهایی را که در این لحظه ها نیروهای مسلح به آنها ضرورت دارند در سراسر اوکراین سفر بر کند. او افزود جلب سربازان احتیاطی به صف ارتش برای تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی اوکراین است. با گفته اندری پروبی نیروهای مسلح تدابیر امنیتی برای پاسبانی تاسیسات انرژتیکی در کشور را تقویت خواهند بخشید. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در شهر کیف گفت که به وزارت امور خارجه هم دادند تا از آمریکا و بریتانیا برای تامین امنیت اوکراین کمک بخواهند. یک روز پیش از این قرار مقامات نوی اوکراین شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجازه داد برای محافظت روستاباران در اوکراین و تامین امنیت پایگاه بحری نظامی در قریم سربازان روس را به آنجا بفرستد. قبل از این قرار ایگور تنیوخ وزیر دفاع اوکراین گفت که روسیه بدون اجازه کیف سر از روز جمعه 28 فوریه به جمهوری مختار قریم 6000 سرباز و 30 ماشین زره پوشی نظامی فرستاده است. اوضاع اوکراین روز یکشنبه در جلسه اضطراری ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی هم بررسی می شود. جلسه شورای اتلانتیک شمالی نهاد اصلی تصمیم گیری پیمان با درخواست لهستان یکی از اعضای سازمان برگزار می شود. حکومت لهستان گفته است که از هر گونه دخالت نظامی روسیه در قلمرو اوکراین همسایه‌اش احساسی خطر میکند. اندرس فوگ رسموسن دبیر کلیناتو روز شنبه در این باره خبر داد و گفت باید شدت اوضاع در قریم فوراً کاهش داده شود. او همچنین گفت که روسیه باید به استقلال تمامیت ارضی و مرزهای اوکراین احترام بگذارد. نشست کمیسیون مشترک ناتو و اوکراین روز دوشنبه بعد از ظهر در شهر بروسل صورت میگیرد. نشست های ناتو در میان تلاش های با شتاب دیپلماتی در واکنش به بحران در اوکراین و بیم دخالت نظامی روسیه در اوکراین صورت میگیرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه به اوکراین سفر کرد و گفت که روسیه استقلال این کشور را نقض کرده است. او روز شنبه از دولت روسیه خواست بر اساس یادداشتی بوده پیش از سال 1994 به استقلالیت اوکراین احترام بگذارد. بر اساس این یادداشت که بعد از سقوط شوروی امضا شد، آمریکا و بریتانیا و روسیه باید استقلال و صاحب اختیاری و تمامیت ارضی اوکراین را مراعات کنند. اوضاع و تحولات در اوکراین روز شنبه در گفتگوی 1.5 ساعته تلفنی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز بررسی شد. باراک اوباما گفته است بهتر است روسیه به هر گونه نگرانیش از تحولات در اوکراین از راه صلح‌آمیز و از طریق مکالمه مستقیم با حکومت آن کشور و سازمان‌های میانجیگر بین‌المللی رسیدگی کند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد است که ادامه بی‌اعتنایی به قانون‌های بین‌المللی از طرف روسیه می‌تواند باعث انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی مسکو شود. به اطلاع کرمل، ولادیمیر پوتین به باراک اوباما گفته است روسیه حق دارد از منافع خود و مردم روسبان در اوکراین حمایت کند. بعدی تحرکات نظامی روسیه در کریم، آمریکا و کانادا آمادگی هایشان برای شرکت در نشست G8 را باز داشتند که قرار بود ماه ایون در شهر سوچی برگزار شود. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه گفت عملکردهای روسیه برخلاف تعهدات بین المللی آن کشور است. یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل از شورای امنیت خواست برای مانع شدن به تجاوز روسیه به اوکراین هر کاری ممکن را انجام بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
تبری در خبرها نیز گفتیم تا دو روز اخیر اکثری مردم تاجیکستان شبانه روزی نیروی برق دارند، چیزی که تا چند سال اخیر در این فصل و در این روز شاهدش نبودند. معمولا محدودیت انتقال نیروی برق را در تاجیکستان با نظر داشت وضعی هوا و اصلا در نیمه های دوم مرد و یا حداقل در 10 روز اول از بین می بردند. حالا چی شده است که به قول مقامات رسمی با رسیدن بهار سخاوتمند شدند؟ در این باره همکارم گنجینه گنج گزارش می دهد.
در روستاهای تاجیکستان لیمیتی نیروی برق که همه ساله از تیر ماه آغاز می شود امسال زودتر ولی موقتا برهم داده شده است. این خبر از همه بیشتر زنهای تاجیک را خوشحال کرد که می گویند در عرفه تجلیلی روز مادران حداقل از بوی دودی تپک خلاص شدند. مدینه خالنظر ساکن 24 ساله ناحیه واسه می گوید دو روز باز است که 24 ساعت نیروی برق می گیرند و این کارو نگاهبین کودک 11 ماهش را آسان کرده است. با گفته او اگر تو چند روز دیگر نیروی برق را فقط 3-4 ساعتی می دادن مجبور می شد از نوچاری به قول خودش ستونی خونه را کنده یک حجرهشان را گرم کنند. اما ممکن است خوشحالی مدینه خلنظر دیر دوام نکند، زیرا حکومت تاجیکستان رسما محدودیت انتقال نیروی برق را از بین نبرداشته است. نظیرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در این رابطه به رادیو آزادی گفت گرمتر شدن هوا در تاجیکستان و بالا رفتن سطح رودخانه ها به مقامات کشور امکان داده است تولید نیروی برق و همه گونه توزیع آن به خانه های مردم را زیاد کنند. حنیفه مرادوا ساکن ناحیه همدانی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی خدا را شکر گفت که هوا گرم آمده است و افزود با شرافت همین گونه هوا در اول بهار 24 ساعت کامل نیروی برق دارند. ذخیره های هیزم حنیفه مرادوا در عرفه انجام یابیست و او میگوید لغو موقتی لیمیت برایشان ارمغان خوب است. حنیفه مرادوا از خدا میخواهد دیگر بار هوا سر نشود، زیرا لیمیت و تاریکی و سرسونی برمیگردد. در تاجیکستان بیشتر از یک ده ساله است که با دلیل ناکافی بودن تولید نیروی برق بسیاری از مردم تقریبا نیم سال یعنی از تیر ماه تا نیمه های بهار نیروی برق کافی نمیگیرند. در سالهای پیشین بعضی از روستاها 24 ساعت نیروی برق نداشتند، بعضی روزانه تا 4 ساعت میتوانستند چراغ روشن کنند. کار در بعضی از سالها تا حدی رسید است که مردم با شوخی تاجیکستان را تاریکستان می نامیدند. هرچند سالهای اخیر در زمان لیمیت اکثریت ناحیه ها روزانه تا 8 ساعت نیروی برق می گیرند، اما بعضی از روستاها از این نعمت بی بهره هستند. حکومت تاجیکستان سالهاست که می گوید تامین استقلالیت انرژی و خلاص شدن از کمبودی نیروی برق از اولویت های کارش است، اما تا کنون نتوانسته است این وعده خود را اجرا کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
لغوی موقتی محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان و گزارش بعدی هم در باره طرح‌های انرژتیکی کشور است، ولی آن را پس از یک آگهی کوتاه می‌شنویم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
بانک جهانی میگوید به یک ادعای دولت ازبکستان در باره طرحی کاسا 1000 پاسخ داده است که در صورت اجرای آن طرح یک خط بلندشدت برق تاجیکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل خواهد کرد. بر اساس این طرح بزرگ قرار است که نیروی برق اضافی کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان فروخته شود که اقتصاد آن کشور محتاج نیروی برق زیاد است. عبدالله شور همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک جهانی ادعای مقامات جانب ازبکستان در مورد پیامدهای منفی زیست محیطی داشتن اجرای طرح کاسا 1000 را رد کرد. لورا تاگ نائب رهبر منطقوی بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی در نامه جوابی به مقامات ازبکستان که روز پنجشنبه در تارنمای این بانک نشر شد از طرح کاسا 1000 حمایت کرده است. این هم در حالی که گالینا سعیدوا وزیر اقتصاد ازبکستان ماه دکبر سال گذشته در نامه به عنوان جیم یون کیم نائب پرزیدنت بانک جهانی در امور اروپا و آسیای میانه نوشته است که ساختمان خط انتقال نیروی برق از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کاسا 1000 موازنت انرژی را در منطقه ویران میکند و از این رو از بانک جهانی خواسته است تا از سرمایه گذاری به این طرح دست کشد. در نامه جوابی لورا تک آمده است که تشخیص همه جانبه طرح کاسا 1000 هنوز در سال 2011 به پایان رسیده آن نشان داده است که برنامه مذکور به محیط زیست آسیای مرکزی تاثیر منفی ندارد. در این نامه می خوانیم تشخیص مذکور دوره 20 ساله را در بر می گیرد و در این مدت هر دو کشور قرغیزستان و تاجیکستان در فصل تابستان نیروی کافی و اضافی برقی آبی خواهند داشت تا بدون افزودن توانایی های نوی تولیدی برق آبی به آسیای جنوبی صادر کنند. در این پاسخ به وزیر اقتصاد ازبکستان گالینا سعیدوا لورا تک طرح کاسا 1000 را به طور مفصل شرح داده همچنان گفته است که طرح نیروگاه راغون در تاجیکستان از طرف گروه کارشناسان موردی آموزش قرار دارد. از این اشاره روشن می شود که مقامات دولتی ازبکستان طرح کاسا 1000 را به ساختمان نیروگاه های نو در تاجیکستان و قرغیزستان بستگی داده نگرانی های خود را از این برنامه ها به طرح انتقال نیروی برق به افغانستان و پاکستان بستگی دادند. طور معلوم ازبکستان بارهاست از ساختمان نیروگاهی برقی آبی راغان در تاجیکستان و قمبراته در قرغیزستان اظهار نگرانی کرده است. مقامات تاشکند بر اینند که ساختمان انشاءات مذکور مجرای آب را به ازبکستان کاهش خواهد داد. با عقیده کارشناسان طرح کاسا 1000 برای ازبکستان از آن لحاظ نیز ناخوشایند است که این کشور هم به افغانستان نیروی برق می‌فروشد و وارد شدن دو کشور دیگر به بازار برق آسیای جنوبی با نیروی برق ارزان‌تر و زیربنای با سرمایه‌گذاری نهادهای مالیوی بین‌المللی این بازار را تنگ‌تر خواهد کرد. بهرام سیراجف سابق رهبر شرکت برق تاجیک و کارشناس عرصه انرژی که با طرح کاسا 1000 آشنایی خوب دارد در صحبت به رادیو آزادی گفت همه تلاش های ازبکستان به خاطر از دست ندادن بازار انرژی برق در منطقه است. وی گفت
وقتی که قرغیزستان و تاجیکستان این کاسا 1000 قطعه برق میتیاد افغانستان و پاکستان همین برق وقتش به ازبکستان میخرید از ما و ها همین خریدن رد کردن همین آب ما بغیر از توربین ها سر میتیم به حضور میرود آب و وقت شاید اگر برق افغانستان و پاکستان میرود نرخ وی ها 7 سنت یک کیلووات ساعتش یعنی ما کمتر تصفیه دیده همون به اینجا به وی میشود کنکورنسیه.
جناب سیراجف افسود ادعای ازبکستان در مورد آن که گویا با ساختمان طرح کاسا 1000 موازنت گیدرو انرژتیکی در آسیای میانه به هم میزند اساس ندارد.
یگان تاثیر نمیرساند. یگان تاثیرش نیست. برعکس همون برای با چه به خارجی فتانه ما خوشتر ایزالا میکنیم. خوبا. بهتر برای ازبکستان بهتر میشد. اگر باید درست فهمم. این هم باید میفهمم. نفت میفهمم. میگه باید. لیکن فقط همین بازار الکتریکی
که تشویش آورده. با تاکید جناب سیراجف سبب مخالفت ازبکستان به طرح راغون نیز این همان ترس از دست دادن بازار انرژی در آینده است، نه چیزی دیگر. تاجیکستان از فروش برق زیادتیش در فصل تابستان به کشورهای همسایه طریق خط کاسا 1000 امید زیاد دارد، چون که تاجیکستان تنها در سال 2013 از آبانبارهایش به مقدار 4 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را بدون فایده سر داده است و عرصه انرژی کشور از نبود بازار فروش برق تقریبا 120 میلیون دلار ضرر دید. ضمناً برای تطبیق طرح خط برق کاسا 1000 که انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان را در فصل تابستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد تقریبا 1 میلیارد دلار ضرور است. اگر این خط در بین 4 کشور کشیده شود سالانه میتواند تا 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان و افغانستان انتقال دهد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
بله، شماره 420 کد جمهوری چک است. 725-037-943 725-037-943 شماره تلفنی ماست. مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر با شما. در واقع بسیار از سرنوشت بسیاری از طرحهای تاجیکستان به ثبات و امنیت در افغانستان پیچیده است، زیرا بعضی از سرمایه گذاران خارجی از ترس سرایت ناامنی به تاجیکستان و کشور نمی آیند و یا تاجیکستان نمی تواند طرحهای منطقوی مهم برای خود را که افغانستان هم جزء حتمی آن باید باشد عملی کند. این همسایه کشور ماه اپریل انتخابات ریاست جمهوری دارد و سرنوشت آینده افغانستان به دست رهبری نوی آن خواهد بود. یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهوری افغانستان برادری حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قیوم است. همکارم سجده میرزا میگوید هرچند حامد کرزی بسیار میخواهد که قیوم جایگزین او بشود، اما وانمود میکند که هیچ میل دیدنی برادرش در مقام رئیس جمهور را ندارد.
در حالی که تا رفتن شهروندان افغانستان به پای صندوق های رای دهی یک ماه دیگر مانده است، سبقت مخصوصا در پس صحنه سیاسی داغ‌تر میشود. هرچند قانون اساسی افغانستان اشتراک بار سیومی پرزیدنت فعلی حامد کرزی را در انتخابات منع می کند، اما از هیچ کس پوشیده نیست که کرزی می خواهد در صحنه سیاسی حتی بعد از انتخاب جایگزینش نیروی کلیدی باقی بماند. ناظران می گویند معاملاتی که این هدف را باید واقعی کند از حالا آغاز شده است. انتخابات ریاست جمهور در افغانستان 5 اپریل برگزار می شود. این دلیل که حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهور آشکارا از نامزدی برادر بزرگش قیوم کرزی پشتیبانی نمی کند بسیاری ها را به حیرت آورد. اما ناظران می گویند واقعیت می تواند نه آنی باشد که ظاهراً به نظر می رسد. سارا چیس پژوهشگری ارشد بنیادی کارنگی واشنگتن که حدوداً 10 سال در قندهار فعالیت کرده و چند سال اول رهبری سازمان غیر دولتی قیوم کرزی را در دوش داشته است می گوید جدایی ظاهری برادران کرزی ها در معرکه انتخاباتی احتمالاً یک بخش استراتژی انتخاباتی ریاست جمهور باشد.
راستی من باور نمی کنم که قیوم کرزی نامزد واقعی باشد. این همه مثل یک نظر فریبی است. به نظرم کاری که قیوم کرزی می کند تنها بند کردن جای است. این هر دو قیوم و حامد کرزی در مظهر عام خود را مخالف معرفی می کنند، اما در اصل به مثل گوشت و نخون به هم پیوند هستند.
با گفته چیز حداقل 3 نامزد قیوم کرزی، زلمه رسول و عبدول رسول سیوف از خیل 11 داوطلب کرسی ریاست جمهور در افغانستان از جایگزین های کرزی خواهند بود. سارا چیز باور دارد که در فرصت مناسب یکی از این نامزدها خود را از بازی بیرون میکند و 2 نفر دیگر تمام نیرو را در پشتیبانی از نامزدی انتخابی صرف میکنند. نوابسته از اون که کدامی همچون نامزدی واقعی انتخاب می شود، می گوید سارا چیز هدف اصلی کرزی و کلانی او خواهد بود که می خواهد در افغانستان نقش عمده سیاسی داشته باشد. قیوم کرزی همچون مشاور ارشد و کارسازی پشت صحنه در ماموریت برادرش حامد کرزی نقش کلیدی داشت، می گوید عمر صمد، سابق سفیر افغانستان در فرانسه و کانادا. اما این نقش شاید در زمینه های تفاوتی فردی و سیاسی تدریجاً کاهش یافت، می افزاید او. همچون نامزد به مقام ریاست جمهور قیوم کرزی به فرق از برادرش حامد کرزی جذابیت یا خاریزما ندارد و این از کمبودی های اصلیش عنوان می شود. او سخنوری خوب هم نیست و بسیاری ها می گویند که زبانی مادریش را نیز خوب نمی داند. احتمالاً همین کمبودی ها بودند که کرزی به نامزدی دیگر زلمه رسول رو آورد، می گوید عمر صمد.
زلمه رسول is more acceptable to a larger constituency than
زلمه رسول در مقایسه با قیوم کرزی برای حوزه های انتخاباتی بیشتر قابل قبول است. زلمه رسول تهدیدی کمتر دارد، او کمتر ضد و نقیض است. زلمه رسول دشمنی کمتر دارد و بیشتر قابل کنترل یا خود اداره شونده است.
بعضی ناظران میگویند زلمه رسول شاید همان فرموله سازش است که ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدویدیف در روسیه به کار بردند. وقتی پوتین طبق قانون اساسی نمیتوانست پرزیدنت انتخاب شود، مدویدیف را پرزیدنت کرد و خودش نخست وزیر شد و بعد از 4 سال کرسی را از مدویدیف بازپس گرفت. نتیجه انتخابات این خواهد بود یا آن خواهد بود مهم نیست. یک نکته ثابت است که راهی حامد کرزی بعد انتخابات به هیچ کجا خواهد بود. به معنای اصلیش قرار است کرزی به بنای نو کوچ بندد که در فاصله 100 متر از بنای ریاست جمهور قرار دارد.
همکارم ساجده میرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند مرکز ملی تستی که حالا تمام داوطلبان برای شامل شدن به دانشگاه دولتی باید در آنجا امتحان بسپارند، به اختیار دستگاه ریاست جمهوری داده شد. مرکز مذکور قبلا تابع وزارت معارف تاجیکستان بود که بعضا برای رشوه‌خواری معلمانش در مطبوعات بسیار تنقید میشنود. سروناز روح‌الا همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد.
سبزعلی جعفروف موین رهبری مرکزی ملی تستی در صحبت با رادیو آزادی گفت این مرکز که ماه مارس سال 2008 با مقصد تشکیل امتحان‌های مرکزانیده شده قبول به مکتب‌های عالی و تضمین شفافیت در نزد وزارت معارف تاجیکستان تأسیس گشته بود، سر از 10 فوریه سال روان با فرمان رئیس جمهور به نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان تبدیل یافت. جناب جعفروف میگوید در نزد پرزیدنت تاجیکستان عمل کردن مرکز ملی تستی مقام مرکز را بالا میبرد و همزمان در روند عملسازی نظام امتحان‌های مرکزانیده داخل شوی تاثیر فشارهای احتمالی را از بین میبرد.
در سیستم علنوی که تا حالا بود یک سیستم کهنه بسیار حادثه نامطلوب به نظر میرسید، یعنی که فاکتور انسانی تاثیر عامل‌های انسانی خیلی کم کرده میشود.
مقامات همچنین میگویند که این همه در عموم برای بهتر شدن انتخاب داوطلبان بیشتر قابلیتناک به مؤسسه های عالی مساعدت میکند. از این رو به گفته مسئولین این مرکز برای تامین شفافیت در قبول داوطلبان به دانشگاه ها از نیروی استادان دانشگاه ها و کارمندان وزارت استفاده نخواهند کرد، زیرا بهاگذاری و ارزیابی امتحان ها توسط برنامه اوتوماتیک کننده کامپیوتری مخصوص صورت میگیرد و در این کار تنها متخصصان خالصی که به همدیگر رابطه ندارند دوران به طریق شرطنماوی جلب کرده می شوند. علیداد رسولوف سردار ریاست مکتب‌های عالی وزارت معارف تاجیکستان میگوید کارمندان وزارت و مؤسسه های تعلیمی تنها با کارهای تیاری هنگام بروی خطگیری داوطلبان کمک میکنند و بناهایی که برای گذراندن امتحان ها انتخاب شدند مؤسسه های تابع وزارت هستند و همکاری وزارت با این مرکز تنها همین است و خلاص. این مسئول وزارت دخالت کارمندان دانشگاه های عالی را در روند قبول داوطلبان به دانشگاه ها رد و گفت این تنها در دایره صلاحیت هایی که مرکز دارد صورت می گیرد. علیداد رسولوف گفت
خود مرکز در دایره همون صلاحیتی که دارد همون می داند. صلاح صفت تعلیم و تربیه و همه این چون دانشجو که از کورس یک شروع شد و بعدش همش در نظارت وزارت معارف است.
با این همه مسئولین وزارت از تابع این نهاد بیرون شدن مرکز ملی تستی را به فرمان پرزیدنت ربط داده میگویند این کار در سطح رهبریت حل شده است. هرچند مقامات میگویند مستقل شدن مرکز مذکور داخل شوی داوطلبان به دانشگاه عالی را کفالت میدهند، اما برخی از والدین میگویند هنوز هم باور ندارند که رشوه‌خوری کاملا از بین رود. ولی به هر صورت میگویند آنها سال اولی تجربوی است و امکان دارد شمار زیادی داوطلبان باسواد دانشجو شوند. عبدالکریم شمسوف یک ساکن پایتخت که دخترش امسال داوطلب است میگوید
کی مسول ام تست همیتا میگه اگر هم دانش باشه خور میکنی بس پوری دیگه اون کازو دیگه قدم نمیتونه و اون کاز اسلو قدم نمیتونه.
این هم صحبتی ما همچنین افزود در این اواخر بازار فساد قبول شوی انعنوی به دانشکده و دانشگاه کشور یک کاری معمولی شده است. ضمن نتیجه آزمایش این مرکز که در تابستان سال 2013 با شرکت 7000 خواننده صنف ده مکتب میانه کشور گذرانده شده بود، معلوم کرده است که نظام نو قبول داوطلبان یا امتحانات مرکزانیده شده داخل شوی به مکاتب عالی در تاجیکستان موفق خواهد بود. سروناز روح‌الا، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش سروناز رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.